من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در ذیل بحث وجوب خمس و تحلیل و بیان روایاتی که در این رابطه داشتیم و مجموعاً 5 روایت مورد استناد قرار گرفت، 3 روایت ناقل لقصه امیر المؤمنین علیه السلام، یکی هم روایت مرسله مفید و یکی هم روایت عمار ابن مروان، مطلبی رو مطرح کردیم که شاید در کلمات آیون، حالا اون اندازه‌ای که من دیدم، به صورت خاص مورد عنایت قرار ندادن، ولو لابلای کلماتشون گاهی گوشه هایش رو اشاره داره. و اون این که این خمس با 3 خصوصیت: 1، در مال مختلط بالحرام، مال عین خارجی که فیه حلال و حرام، فلا یشمل و حرام در ذمه و امثال اونها را. 2، ان لا یعلم صاحبه، و 3، ان لا یعلم مقداره. در مورد اولش که المختلط و اختصاص این روایات به این مورد، ولو اینکه لسان منفی و مفهومم نداشته باشی، ولی کفا برای محدود شدن این حکم به این که دلیلش به این مقداره و شامل غیر از این نمی شود. و اما در مورد علم به صاحب، ان لا یعلم صاحبه، مجهول باشه صاحبش، در این مورد اولا روایت عمار ابن مروان صریحتون فی ذالک، چون وقتی که تعداد که فلکنز والمعادن و و و والمال المختلط بالحرام المجهول صاحبه، که صاحبش مجهول بوده باشد، این مقید کرده به این مطلب، تقیید دارد در روایت عمار ابن مروان. بله، والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، صریحا تقیید زده، مقید کرده. و اما روایات دیگر، روایات ناظر به قصه امیرالمؤمنین علیه السلام، لسانش تفاوتی دارد، اما حالا ببینیم این مطلب ازش استفاده میشه یا نه. روایت بله، روایات سلاس ممکنه صریحاً این قید درش نیست، روایت حسن ابن زیاد، مرسله مفید، روایت سکونی، لا یعلم صاحبه درش صریحاً قید نشده، ولی در این حال میگیم محدوده دلالتش بیش از این نیست. چرا؟ لوجوهن. وجه اولش بگیم، وقتی که در اون روایات میاد سوال میکنه اغمزت و فی مطالبهی، گرفتار شدم، حالا میخوام توبه کنم، چنین و چنان، اینا از مورد معلوم المالک و صاحب منصرف و ادعای انصراف، ادعای انصراف گتره نمیشود کرد. تا یه جایی یک مطلقی بود بگیم منصرف و نه، توجیه میخواد چرا از یک موردی منصرف باشه. وجوهی در اینجا هست که اینها میتواند شاهد بر این انصراف، موجب این انصراف باشه. یکی این که اومده به عنوان یک اعزال خدمت امیر المؤمنین که من مالم مختلط بالحرام، چه کنم، میخوام توبه کنم، توبم چجوره میشه؟ کنه معنای توبه را، طریق توبه را راهش رو نمیدونم چه باید بکنم. خب اگر مشکلش مال حرامه، صاحبش رو هم میدونه میشناسه، عرف در اینجا گیر نمیکنه، به خصوص عرف متشرع ذلحق معلومه، خب برو با اون مذاکره کن ببین به کجا میرسی. لااقلش مرحله اولش برو باش گفتگو کن، چه بسا با هم تفاهم کنی، تصالح کنی، تموم میشه قضیه. چیزی نیست که معضل داشته باشه. اینی که به عنوان یک معضل میاد خدمت امیرالمؤمنین، یه جاییست که گرفتار شده و حالا نمیدونه چه کنه. در جایی که صاحبش معلوم باشه که نمیاد یه همچین سوالی بکنه، بله حالا اگر رفت و با او مذاکره کرد و به نتیجه نرسید و بعد بیاد خدمت امیرالمؤمنین عرض کنه بله من یه مقدار میدونم بهش بده کارم، ولی این به این حرفا قانع نیست، خیلی از من مطالبه میکنه، امثال این حرفا، خب این میشد یک مسئله که حالا باید چیکار کنم. ولی در اول کار بیام این سوالو بکنم، این عرفیت نداره، به خصوص در جو یک اسلامی شرعی که بیاد این سوال. خب اول برو با صاحبش، میشناسی صاحبش که، اونو برو اول با او صحبت بکن. فهازا قرینتون، بر این که مورد سوال جاییست که صاحبش رو نمیدونه و در این اعزال گیر کرده. این یک. دو، روایت حسن ابن زیاد یه جمله‌ای درش بود، فرمود خمسیشو بده چنین: وجتنب ما کان صاحبه یعلم. اگر جمله این یعلم بود، این درست داله بر این قید بود، اونجا این بحث خمسه که صاحبه لا یعلم، اما اونی که صاحبه یعلم باید بری به خودش بدی، این میشد خودش قید، میشد مثل روایت عمار. خب بعدم اضافه میکردیم که این سه روایت حاکی یک قصه است، طبعا این قید که در اینجا آمد به اونا هم سرایت میکنه، نه سرایت حالا بود در تقیید، لااقل دیگه در اونا دیگه هم اطلاق باقی نمیمونه و لااقل موجب انصراف میشه در اونها. این قول که این یعلم مورد اختلاف بود از نسخ، ما کان صاحبه یعمل، بچتن ما کان صاحبه یعمل، بله یه همچین اختلاف نسخه‌ای بود، گرچه اونجا تحقیق بررسی که نه، به نظر مثلا آقایون نقل کرد مستند چنین اصح و یعلم مثلا، نه اینم نپذیریم، بگیم مرددون. این کلمه بین یعلم و یعمل همین اندازه. روایت حسن ابن زیاد هم لااقل از این نظر میشه غیر مطلق، یحتمل مشهونون به ما یسهل القرینیه، روی نسخه همین اندازه که بین این دو نسخه مردد بشود، دیگه اطلاقی برای روایت حسن ابن زیاد باقی نمیماند و همچنین سرایت به اون روایات دیگر، نتیجتا اینا میشه در حد اونی که لا یعلم صاحبه، نسبت به اون جایی که یعلم صاحبه یا مقید است و یا اطلاق نداره. اینم یه بیان. ثالثاً اگر از این جهات بگذریم، اطلاق هم داشته باشه این روایات، یقید و به روایت عمار، روایت عمار صریحاً تغییر میکنه اذا لم یعلم صاحبه، روایت عمار در حقیقت یه چیز اضافه ای دارد، رسماً قیده، نه این که فقط شمول نداشته باشه. اگر در روایت عمار می گفت والمال المختلط حلاله به حرامه المجهول صاحبه، ولو این کلمه آمده بود، ولی می گفت این مفهوم نداره مثلا، خب در این مورد رو گفته، مورد دیگر ممکنه باشه، منافاتی با اطلاقات دیگر ندارد، اما به صورت قضیه شرطیه است. مفهوم داره و میگه اون جایی که یعلم صاحبو این حکم نیست، ولذا روایت عمار میتواند مقیده برای اون باشه. خصوصا با توجه به این نکته روایت عمار دال بر یک حکم وضعی است، نه صرف تکلیف، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی. فی المعادن و الکنوز و القوس و چی؟ و الحلال الکذا الخمس فیه الخمس، یک حکم وضعی نسبت به اون مورد خاص. در احکام وضعی مطلق و مقیدش یحمل بر یک دیگر، در باب حمله اطلاق بر تقیید و تقیید خوردن در متوافقین یه مشکلی داریم در جای خودش در باب اطلاق و تقیید. یه وقتی میگه اعتق رقبتن، دلیل دیگه میگه لا تعتق رقبتن کافره، این راحت تقیید میخوره بلا اشکال. اما اگر یه دلیل گفت اعتق رقبتن، یه دلیل دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنه متوافقین، اونجا چی؟ یه احتمال تو کاره و اون احتمال اینه که یکی واجب باشد و دیگری مرتبتون اخرى یه استحباب اضافه هم داشته باشه، زو مرتبته این باشه، حمله بر تعدد مطلوب بشه، اصل رقبه وجوبش مطلوب و کونهی مؤمنتن مطلوب اخرى. چرا پس هم کنی؟ نه اعتق رقبتن مطلقا کذا این ظاهرت فعتق رقبتن کفارش اینه، یکفی برای این کفاره. اونجا در حمل مطلق بر مقید تقیید یک مطلق به مقید متوافق که هر دو مثبتین باشند یک بیان اضافه هست و اون این است که این تقیید در جاییست که احراز بشه وحدت مطلوب، باید قبلا وحدت مطلوب احراز بشه. یه حکم در اینجا داریم، یه واجب در اینجا داریم، دوتا نیست، یا اینه یا اون، او وقت بگو پس حتما همون مقیده و الا آوردن قید اگر دخالت در حکم نداشته باشد زائدتون. این بیان احراز وحدت مطلوب، بعد بگیم حالا به چی احراز کنیم؟ از کجا در بیاریم وحدت مطلوب را؟ چه میدونیم ما ارادت الله را؟ بله، یکی از ادلش وحدت و سبب. اگر یه دلیل میگه این ظاهرت فعتق رقبتن، یه دلیل دیگه میگه این افتدت فعتق رقبتن مؤمنه، نه اینا با همدیگه ترافی نداره. ولی اگر یه دلیل گفت این ظاهرت فعتق رقبتن، دلیل دیگه هم باز گفت این ظاهرت فعتق رقبتن مؤمنه، این ظاهرت یه سببه، یه سبب یه مسبب داره، نمیتونه دو تا مسبب داشته باشه، یا مسببش رقبه مطلقه یا مسببش رقبه مقید، اون وقت یحمل المطلق علی المقید. اینا ترتیباتی است که در باب اطلاق و تقیید به جای خودش بیان شده. یکی از جاهایی که لا مناس من التقیید و وضعش روشنه و نیاز به این مشکل، حل این مشکل ندارد، اونجایی که حکم وضعی باشد. در حکم وضعی دیگه مراتب وجود نداره، یه حکمه. فیه الخمس با قیدی که مالکش رو بدانی یا نه مطلقا، این فیه الخمس یکیه، دوتا دیگه نیست، دوتا سبب نیست. ولذا لابد من حمل المطلق علی المقید در احکام وضعیه و منه المقام، مورد بحث در اینجا هم از قبیل احکام وضعیه است. فلا مناس الا من التقیید. بنابراین از مجموع این وجوه استفاده میکنیم که بله، مورد خمس مال مختلطی است که لم یعرف یم یعلم صاحبه، این قید دوم. و اما قید سوم که لم یعرف مقداره، اینجا مشکل بیشتره. در اون دو حیث دیگرش مخالفی هم مطرح نبود، عرض کردیم. لذا بسیاری از آقایون اصلا به عنوان یک مطلب بهش اشاره نکردن، طرح نکردن، ولو پیداست لابلای کلامشون انهو مفروضون فرضشه، ولی خب این فرض باید متکیه به دلیل باشه. بعد خیلی خوب این بحث. اما قید سوم اینی که مقدارش معلوم نباشه. نه، مخالف داره. صاحب حدائق میگه مالی که مختلط به حرامه و صاحبش معلوم نیست، مقدارش چه معلوم باشد چه نامعلوم، یجب و خمسه. سابقا در اون بحث، یعنی در جایی که مالیست نامعلوم، صاحبش نامعلوم ولی مقدارش معلوم، قول صاحب حدائق را اونجا نقل کردیم که نه، اصلا این قضیه مقدار اثری نداره، اخبار خمس شاملش میشه. یکی از معارضات اونجا بود و از تذکره و جماعتی نقل شده فرق بین اون جایی که اون مقدار معلوم به قدر خمس باشد یا کمتر از خمس فیخمس، اما اگر بیشتر از خمس باشد باید به اون مقدار خمسش خمس بده و بقیهش رو نه صدقه بده. کسی که میداند در این مالش مثلا به جای 20% 15% حرامه، نه باید 20% بده، مختلطه، از این اختلاط خارج نمیشه، صاحبش را هم نمیشناسه، کنه یه نوع جریمه میشه 20% بده. اگرم میدونه بیش از 20% هست، 30% حرام تو این وجود داره، 20%ش رو خمس بده، بقیهش رو صدقه بده. صاحب حدائق میگفت همش رو خمس بده، ایشون میگه نه، تفصیل بین این دوتا. احتمال هم داره اونجا که بگیم نه، مقدار معلوم هر چقدر باشد باید به خمس داده بشه و به اصطلاح کما این که در عبارت تذکره هم محتمله، در جواهر نقل میکنه تخییر را یحتمل، تخییر بین خمس یا صدقه. بله آقا، در کلش اقوالی در این مسئله است. اینجا حالا نمیخوایم رو اقوال بحث کنیم، صرفا این که این قسمت از مسئله مخالف داره. اساس این مخالفت ها بر این است که بگه روایات خمس یشمله، این روایات پنجگانه ای رو که خوندیم، خب اختلاط ازش استفاده شد، لا یعلم صاحبه رسمن در روایت عمار ابن مروان بود، روایات دیگر هم از این نظریات تقیید داشت، وجتن ماکان صاحبه یعلم یا لااقل اطلاق نداشت، شامل جای دیگه نمیشد. اما از نظر مقدار معلوم بودن و نبودن قیدی تو این روایات نداریم. نمیدونم، بله نمیشناسم، مخلوط شده. لا ادر الحلال منه و الحرام، یعنی از این نظر که مخلوط شده. حالا انصراف گفتن راحته، چرا انصراف داشته باشه؟ گفتنی بله آقا، لا یعلم حلال از حرام، چون مخلوط شده، نمیدونم کدومه. حالا یا مخلوط به اختلاط یا مخلوط به عدم تمیز، دو تا کف دو جفت کفشه، نمیدونم. لا یعلم حلالش از حرام، حلال و حرامش با هم قاطی شده، این کنایه از مخلوط شدنشه که در عبارت قسمت اولم نقل کردیم. این باعث میشه این استظهار عموم نه اطلاقی، نه اطلاق داره، خصوصیتی نداره که لا یعلم مقداره فیشمل ما یعلم مقداره. اون وقت یا بیاییم مثل صاحب حدائق بگیم یقدم و بر اخبار صدقه، یا بگیم نه اون زیادیش صدقه، خمسشو بده اونجوری که از عبارت تذکره نسبت داده شده، یا چه اینا چی دیگه در اونجا به اصطلاح گفته بشه، هر کدوم اینا دیگه در جمع اینجوری جمع کنیم. اینا رو فرض این که این روایات شامل مقدار معلوم هم بشود، معلوم المقدار هم بشود، اون وقت اون اقوال پیش میاد علا اختلافها. حالا اینا رو چی کار کنیم؟ در جواب این مطلب عرض میکنیم نه، اساس جوابم اینه نسبت به اونا، روایات باب خمس از این نظر اطلاق ندارد. نمیگیم تقیید دارد، اطلاق ندارد. روایت عمار ابن مروان قابل تمسک به اطلاقش نیست، به تقییداتش تمسک میکنیم اما اطلاقش قابل تمسک نیست. شیخ علیه الرحمه، آقای آخوند، دیگران همه در باب اطلاق میگن مقدمات اطلاق، مولا در مقام بیان باشد و قیدی نیاورده باشد. همونجا وقتی میخوان اینو توضیح بدن میگن آقا چه بسا گوینده در مقام اهمال و اجمال فی الجمله چیزی رو میخواد بیان کنه. میری تو دهات میپرسن آقا به اصطلاح فروع دین چند تاست؟ میگین 8 تا یا 10 تا، نماز، روزه، حج. اینجا که داری میشماری اینو رو، این در مقام اهمال، فل جمله نمازی واجبه، فل جمله روزهی واجبه، اما نماز چیه، با چه قیدی، با چه شرطی، با چه خصوصیاتی، در چه وقتی، چند رکعت، چگونه؟ اینجا در مقام بیانش نیستی. حالا اگر این جمله تو روایات آمد، اقیم الصلات تو آیات قرآن الی ماشاءالله، بگی مطلق ما یصدق علیه الصلات، دیگه قیدا ایناش رها کن، نسبت به همه اونا مطلق است. اگر یه دلیل نشی به اطلاق تمسک کنیم، نه، اونجا میریم سراغ بحث براءت و اقل و اکثر و چنین و چنان، برای که اطلاق نداره اینا. روایت عمار ابن مروانم در اینجا از این قبیله، فل معادن ول کنوز ول قوس و چی ول مال المختلط بالحرام الخمس. این داره میشماره موارد، همونطور که در معادن شروطی داره، در کنز شروطی داره، در قوس شروطی داره، قیودی داره، چنین اینجا هم چه بسایش، اینجا نمیخواد اونا رو بگه، در اونجا هم نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. حالا این قلت که بله این قید نشون میده در مقام بیان بوده، نه حتی اقل شک بکنیم، ما باید نمیتونیم، نمیتونیم، نه، وقتی این که اومد با این مقدمه این که شک میکنیم، نه به اون اصل، نه نه، این قید از اون قیودی نیست که بگیم در مقام بیان بوده، قیدی بود که اگر بیانم نمیشد فهمیده میشد، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده. نه زورم نزدیم در این، نه در همون جا هم گفتیم یعنی سر فویلا ذالک، از همون هم گفتیم ولو اون روایت نه، بل واسطه که با بیان دوم این بود، بیان اول تقیید به این روایت بود، اونو بذار حالا کنار، بیان دوم این بود که از خود اون روایت هم همین فهمیده میشه. بنابراین آوردن این جمله لایدل بر این که در مقام بیان مناسب با موردم نیست. بلا اشکال هر کدوم از این خمسه لهو شرایطون و خصوصیات و بیان نشده. چرا بیان نشده؟
در قوس نشده بود. شما به اطلاق مونده باید
نخه اینا در مقام بیان نیست که بشه اطلاقش تمسک کرد. فلقوس هر چی از دریا در آوردی یلا خمس داره، نه به این اطلاق نداره. یه ادله دیگرش، ادله بیان کننده است چجوره، اون اندازه ای که بیان نشد بله میره سراغ دلیل براءت، اصلا عدم الخمسه، براءت عن الخمس، برعکس به اطلاق، نتیجه در اونجاها همه موارد شکش میشه براءت عن الخمس، به خلاف این که اگر اطلاق داشت. فتاوا هم همینه، تو عبارتهای فقها هم همینه، للاصل للاصل عدم فلا یجب للاصل. این قسمت اولش. کی؟ بله این در مقام بیان نبوده، همینم برای ساده هست. در روایت عمار این چنینه، در روایات دیگر که حاکی یک قصه خارجی است، اتفاقا در شیعه چیزایی هست ولو صراحتا گفته نشده، مجهول المقدار، ولی یه قرائنی نیست، یه ملاکی درش بیان شده که اون ملاک میتواند تعیین کننده باشه در این قضیه. خوب عنایت کنید، تو اون روایات زینش این جمله یا مشابهش، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. عنایت کنید به این بیان، رضی من الاشیاء بالخمس غیر از این است که جعل فی الاشیاء الخمس. این جمله در مقام من امتنانه، بله خداوند تسهیل کرده گذشته، قد رضی من الاشیاء بالخمس، خب فلا یشمل اون جایی که مقداری که میدونم کمتر از خمس باشه قطعا، اون رضیه نمیشه. اگر میدونم اون مقدار حرام کمتر از خمسه، در این حال بر من خمس واجب باشه. آقای صاحب دقایق، شمایی که به این اطلاق تمسک میکنید، حتی فیما نقص کان ناقصا عن الخمس، خلاف این تعلیل روایت. روایت در مقام امتنان داره میگه رضی منه بالخمس، نمیشه بگه که نه به جای 15% 20% بده، به جای 10% 20% بده، خدا راضی میشه، منت هم بذاره سرم. دو مقابل شدن دیگه چه منتیه؟ چی آقا؟ رضی منه بالخمس. نه بسیار خمسش چرا؟ بله اگه اون میخواست اون بگه به اون مقدارش رو بذار کنار، یا اون مقدار رو به پرداز به ما، اون وقت به اصطلاح اون منت حاصل میشد که نسبت به بقیه رو آزاد میشد. نه نگفته اینو، خیلی نه، فرض نه، مقدارش که میدونه، بله منت سرش بذاره، اختیارش به دست خودت، به اون مقداری که میدونی جدا کن، بقیهش میشه برات حلال. اینجوری غیر از اونه؟ این رضیه داره منت میگذاره که به خمس راضی شد، رضیه بالخمس، حیث مقدارش رو داره به اصطلاح منت میگذاره. بله بنده هم فرمایش شما رو همون جمله اولی که فرمودید، حالا تا اندازه ای با فکر و دقت و چنین و چنان فهمیدیم. عرض کردم لسان در منت در مقداره که خمس، نه لسان در منت این که تو میتونی خودت جدا کنی و مجازی، اختیارش به دست تو، حالا این که مخلوطه نیست لسان روایت، این قد رضی من الاشیاء بالخمس، این دیگه یه مقدار باید از اون این رفت رو اون، این برای همه، یعنی این تعلیل برای کل عبادتی در کل املاکشون، یا این تعلیل مال این مورد خاص مخلوطه؟ و همه جا که اینجا تعلیل خاصی برای اینجا نمیشد، چه دخالتی داره؟ بله بعضی ها احتمال دادن، مثلا البته نه در اینجا در لابلای کلامشون، نه تناسبی نداره با اینجا. خب حالا چی؟ در اونجا جایی است که حرمت شامل همشه، یعنی به مقدار همه مدیونه، اون یک، نه به مقدار بعض که مقدارشو نمیدونه. در اون جایی که مقدارش را میداند، مفصل خدمت آقای خداداد عرض کردیم که این بله ظاهر شرکت است و اختلاط، باید با موافقت طرفین باشه، امام میتونه این منت رو برش بگذاره که ما به خودت اجازه میدیم مقدار جدا کنی، حالا به مقدار حرام حد اکثر چنی، یا مقدارش که میدونی به مقدار حرام جدا کنی، بقیهش بشه برای آزاد، میتونست این منت رو بگذاره. اما لسان امتنان لسان در خمسشه، در مقدارشه، در مقدارش وقتی میگه خمس نمیتونه شامل بشه اونجایی را که کمتر از خمسه، مقدار معلومش من 10% یقین دارم، بیشتر از 10%م نیست یقین دارم، در این حال یجب بر من خمس امتنانن، این نمیشه، این روایت باشتی میسازه. این قرینه تو روایت میگه پس مسلمن شامل اون جایی که یعلم مقداره اقل من الخمس نمی شود. بگید لا ینافی، پس در اون جایی که ازید من الخمسه، بله بیایم یه تفصیلی در اینجا بگذاریم. اونجا چی؟ عرض ما اینه که با توجه به این، این قرینه میشه بر این که این روایت از این حیث در مقام بیان نیست، یعنی اینجا رو معذرت میخواد، اصلا معلوم المقدار رو نمیخواد بگه، مورد بحثش مجهول المقداره که رضیه، حالا به هر مقداری که باشد، و الا اگر میدونه که بیشتر از خمسه خداوند رضیه، که یعنی یه نوع اسقاط باشه که اینا خود بحثش بعدم میاد، نه رضیه من الاشیاء بالخمس، در اصل این که نمیدونه و در حقیقت یک نوع مصالحه قهریه‌ای در این میان واقع می شود. مصالحه قهری یه مال جاییست که معلوم نباشه مقدارش، و الا این معلوم باشه نیاز به مصالحه نداره. ابراون هبتون نمیگه وهب تو و امثال ذلک. بنابراین این روایات هم از نظر اطلاق ندارد، یعنی همین قرینه یشهد و بر این که اینها مورد شمول روایت نیست. ثانیاً اگر جایی باشه که مقدارشو بداند، حالا چه کمتر از خمس یا زیادتر از خمس، میدونه مقدارش، البته یه مشکله توش هست، همه مالش الان مورد علم اجمالی است و بله شرکت است و نیاز به افراز داره و الا بقیه مالش حرامه، و اما این مسائل خیلی مورد توجه عرف نیست. اینا بله بعدن با دقت‌های حقوقی و شرعی و فقهی این مسائل مطرح شده، اما همین الانش بعد از گذشت 1300 و 400 سال توی عرف کسی که میدونه تو این مالش مثلا 1,000,000 تومان حرام وجود داره ولی مخلوط به ماله، چنده بر خودش اینو همینو کافی میدونه که این 1,000,000 تومان رو جدا کنه بذاره کنار، بقیه مالش بر من حلال. اینی که نه، این مخلوط شده و شرکت هست و نیاز به افراز داره و باید با صاحبش افراز کنی یا با ولیش افراز کنی، اینا رو الانم برای عرف بخواید بیان کنید با مشکل میتونید بیان کنید. هنوزم بعد از گفتن این 10-15 روزشم آقای خداداد خیلی معلوم نشده براش کسی. بله؟ بله 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 اینجوری هست، توجه نداره، خیلی وقتا پیش میاد اینجور جاها واقعا آدم متعبدم شده و یا توبه کرده و یا در مسائلی که واقعا اینجور هم نیست، حالا به صورت غیر عمد براش پیش آمده، قصبم نبوده، اختلاطی حاصل شده، برای خودش هم اینو کافی میدونه، بعد بخوای این مسئله رو براش تشریح کنی که چنین چرا یه مشکله ایست. حالا من اینو گفتم آقای خدا دادم، نه نه اجازه بدید دنبال، اجازه بدید دنباله داره مسئله بگذاری. وقتی که این چنین شد، عرف اینجا اگر مقدارش رو بداند برای خودش مشکلی نمیبینه، مقدار رو میذاره کنار. ها نمیشه بیاد خدمت امیرالمومنین که آها من گیر کردم حالا میخوام توبه کنم چه خاکی به سر بریزم. ها قد یکم از کجا؟ که حالا این اگر این چنین بود، نه 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 اول کلام از کجا اینو احراز میکنی؟ معمولا و غالبا وقتی اینجور شد در این موردی که این چنین مقدارش معلوم باشه، به قدر خمس، کمتر از خمس، بیشتر از خمس، هر چی باشه، فوری حالا که توبه کرد، تصمیم گرفت توبه کنه، میگه بس بذار اونو کنار. نم از ناحیه میدونم از ناحیه صاحبش بوده، از ناحیه مقدار، ولو صاحبش هم نامعلوم باشه میگه بذار کنار، عمومات مجهول المالک و چنین و چنان هم داره. به چون میدونی هر مال حرامی میرسه به دست حاکم شهر تا بشه حلال بلسته. اینی که به عنوان یک معزل میاد از امیرالمؤمنین سوال میکنه، این شاهدون ولا اقل یتحمل یصح ان یکون شاهدن، برای اینکه مقصود جایز که لا یعلم مقداره، پس دیگه این روایات اطلاق نداره. یکفی برای من از اطلاق و به قول آقای پور مهدی پور انصراف همین خصوصیت، اینها میشه مایه انصراف که این روایات مربوط به جایی است که مقدارش معلوم نباشه، اما نسبت به جایی که مقدارش معلوم باشه نه شامل نمیشه، ینصرف.
ما در روایت صدقه ما روایت مفصلی نداریم که اگه مقدارش معلوم
بود
برو
صدقه بده. نه اینا رو که خوندیم محلی چه
اگه داشته باشیم هم حتی اگه ادعا داشته باشیم که تعقیب میده.
بله روایات صدقه مثل باب لغت هست، اصلا مثلش یکی از مواردش جایی است که عیناً معینه. بله حالا 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 میرسید، اجازه بدید مرحله، عجله نکن، خیلی عجله نکن آقا جون، صبر کن. بنابراین خود این روایات اطلاق نداره، به اضافه یک قرینه دیگر این آقا آمده میگه مدتی من این کاران میکردم، اقمز تو فی مطالبه، در این داد و ستدها و مبتلا شدن به حرام ها این اصلا چشممو بستم. آدمی که چشمشو بسته که حساب کتابشو نداره که ببینه مقدار حرامش چقدره. بعد از چندین سال که حالا اومده توبه کنه، اونی که دفتر و دستک و تشکیلات و کامپیوتر و امثال اینا داره، بعد از چند سال محاسباتش براش مشکله که ببینه چقدرش حرام بود چقدرش حلال بود. این آدمی که میگه من از اول با چشم پوشی عمل کردم، این از کجا میدونه مقدارش چقدره؟ اون وقت کفایت میکنه مال اون حداقل، اون بحثی که اونجا گذروندیم. حالا چی کار کنه؟ وقتی مقدارشو نمیداند اون در معلوم صاحب به حد اقل به حد اکثر تصالح چنین اون بحث اونجاست. پس این مقصودم در این جهته، این روایت این شخصی که میاد خدمت امیرالمومنین و با اقرار به این که اغمز تو و حالا میخوام توبه کنم، نمیشه موردش جایی باشه که بله از اون روز اول دونه دونه این حراما رو نوشتم یادداشت کردم مقدارش هم میدونم. رضا شامل چنین موردی نمی شود. اینا بچه انصراف که این روایات انصراف داره ولو رسمن درش قید نشده مجهول المقدار، ولی از مورد معلوم المقدار انصراف داره و شاملش نمی شود. بله نمی کنه ولی شامل نمیشه. ما همینو می خواهیم بگیم، همینقدر که لا یشمل، دلیل بر خمس نداریم در اونجا. ادله خمس خودش یک تعبد خاصه، این تعبد در حد موردشو باید دلالت داشته باشه. اگر مثل صاحب حدائقی میگه شامل اونجا میشه، میگیم نه این روایات دلیل نیست. ما همین قد میخوایم، نمیخوایم بگیم تغییر. چی آقا؟ نه چرا داره؟ چرا؟ حالا برگشتی تازه داری مطالعه میکنی، این مطالعه مال شبه. در اینجا در یه روایت داره فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، در یه روایت فإن الله عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس، در یه روایت دیگر که اینام از همون قبیل از این حیث مورد استشهاد ما، الرجل اذا تاب تاب معه ماله، اینا همه در مقام امتنانه و از این جهت لا یشمله. نه بله در همین بابه. بله شما میخواید جواب آقای محمدی رو بدی. بله شکر الله سعیکم. برید با هم بله بله، این نکات از اون نظر قابل استفاده است که عرض کردیم این مربوط به این بابه، حرف درستی است. البته در یه روایت من الاشیاء، در روایت دیگرش من ذالک المال بالخمس، ولو بعضی ها رفتن رو اون احتمال. اینم جواب دوم که اینا قرینتون بر انصراف. قرینه دیگر که بازم این میتونه قرینه بر انصراف باشه، قد رضی من الاشیاء بالخمس، حالا اصلا این کلمه هم نبود، این جمله هم نبود، فیه الخمس، فیه الخمس، این فیه الخمس، این حکم با چی مناسبت داره؟ اگر صرفا از این نظر بود که مالکش رو نمیدونه، میخواست او رو حل بکنه، امام میفرمود من مالکشم، کمون که در بعضی روایات مجهول المالک، میشناسی مالکشو؟ نه من مالکشم. اینم میگفت این مال مختلط بالحرام است که مالکشو نمیدونیم، من مالکشم، حالا بخوایم چیکار کنیم؟ بسم الله، باید اصل حکم رو، بعدم میشد تصالح با امام، اون دیگه حکم مصلحتی خودش میشد، در هر موردی کمتر یا زیادتر مصالحه کنه با اون. اما این که از اول در مقام جواب رفته رو تعیین مقدار، تناسب سوال و جواب، تناسب جواب یقتضی که داره از نظر مقدار مسئله رو حل میکنه. خب این آیت میگنید به این نکته، اگر از نظر نامعلوم بودن صاحبش بود، صاحبش رو معین میکرد، مال منه یا مال خودت، یه جایی امام میگه و امثالی. اما این که از اول رفته جواب روی مقدار رفته، روی مقدار رفته، معلوم میشه معضله از نظر مقداره. عمده معضله این سوال از نظر مقداره که نمیدونم چقدره. پس لایش بوله جایی که مقدارشو بدونه. خود این کلمه خمس، جواب بالخمس در این روایات، اینا دیگه حال نمیخوایم در روایت عمار ابن مروان بگیم، اون خودش که به حیث دیگری عرض کردیم اطلاق نداره چون در مقام بیان نیست، اما این روایاتی که در مقام بیان لااقل نسبت به مورد خودش، مورد خودش نمیتواند شامل معلوم المقدار بشود و لا یتناسب، و این جواب با مورد معلوم المقدار. پس میبینیم از جهات متعددی، البته در این بخش کلن برگشت میکنیم به اینکه روایات نسبت به معلوم المقدار اطلاق ندارد، نمیگیم تقیید داره، نتیجه هر هیچ کدام از اینا نشد که مقید بشود، ولی اطلاق نداره، و کفا ذالک در مقابل مثل صاحب حدائق و امثال اونها. نه، این بحث خمس یختص به مورد مجهول المقدار عملا. پس قیود ثلاثه در این قضیه روشن شد و کامل، و به هازا یتم بحث در خمس در یک قسم، احکام اقسام ثلاثه دیگر که قبلا مطرح کردیم میمونه یک جمله آخر این مسئله، که این خمس در اینجا همون خمس اصطلاحی است و مصداق و مصرفش همونه، ان مصرف هازا الخمس که مصرف غیرهی علل اصح. این آخرین جمله این مسئله در تحریر، انشاءالله شنبه به یاری خدا.